خسته میشه و دیگه حرف حق رو نمیشنوه. اگه مهارت و بردباری و حلم رو آموخته باشیم، البته به عنوان یک مهارت ما میتونیم در نظر بگیریم بردباری و صبوری رو، اگر آموخته باشیم و برای مهار خشم تمرین کرده باشیم، گوشمون همیشه برای شنیدن حرف حساب شنواست.
یه حرف حساب دارم برات.
حرف حساب.
یکم زودتر برو، من میخوام این نظریه دم افطار برسه به مردم.
ببخشید من دارم مطالعه میکنم. حالا
ببخشید
اینقدرم تون نرس. نمیشه که بابا من سختمه تو ماشین مطالعه کنم. مواظب باش محسن جان. حواست
آقا برو دیگه.
ای بابا اینقدر یو اینجوری هم تماس نکن. الان تمام شده سردا یه بحث شد
روش. بیا برو تو مطالعه میکردم. به گیر شما دوتا نمیافتاره.
نمیتونه بری راننده نیست
که. یواش حرفزه حاجمو داره مطالعه میکنه دیگه. ببین این حاجمو همیشه از همه فرصت ها استفاده میکنه.
بله.
همیشه هم به من گفته که به فرمایش مولا علی فرصت ها مثل ابر در حال گذرن. باید حتما
مواظب باش.
آقا حواست کجاست؟ چی کار میکنی مرد حسابی؟ این چه وضعیت رانندگیه؟ کی هست تو کو باید؟ چه وضعیتیه؟ بابا حاج آقا نگاه کن چیکار میکنه حاجمو؟
حسین تو پیچیدی جلوش.
من
چی میگم؟ خدا
منو نمیبینی؟
تو از فرعی اومدی تو اصلی.
بابا حاجمو شما چرا طرف
وایسا ببینم؟
وایسا تو مقصر بودی واقعا. پیچیدی و جلوش تو خیابون اصلی.
حالا جلو خشمتو بگیر حالا. مقصرم بودی و دو قرتونیمت هم باقیه.
قلبم چجوری میزنه؟
چی میگی تو؟
موسیقی بده دیگه.
آخه نگاه کن باسه من قیافش رو
خیلی کنم.
خیلی خواهی سپر به سپره دیگه. چیزی نشد که
برو پایین.
برم اصلاحی کنم ازن.
نه برو این مرچیه چی نیست اگه
بیا من اصلاحی
خانم بوده عباش نشه.
من یه لحظه نه عصبانی شدم ببخشید.
اصلاحی کردم ازش. خوبه
ولی یه لحظه ریختم به همه جانم. حالا
مهم اینه که ببین
میدونستم من مقصرم.
سعید خانم یادت پایان نامه که داشتی چی بود؟ موضوع پایان نامه چی بود؟
پایان نامه من راجب داشتن یک بنیان محکم اجتماعی به اسم خانواده بود که یکی از بخشاشم به راهکارها اشاره می‌کردیم. یکیش راهکار غلبه بر خشم بود.
حسین من
پدرت هم برادر شما هم همیشه میگفت کلم قیز کن.
خب باری که بابا
من نتونستم یه لحظه.
حالا الان ببین چه ترافیک کم کردی. آروم بزن کنار. آروم برو کنار. اون بنده خودم رفت دیدی که ولی تو سرش داد زدی. بابا منم
نه اسخای کردم ازش آخرش دیگه.
حالا خیلی برخوردت بد بود محسن. تو تانه اینجوری عصبانی ندیده بودم.
یه دفعه دیوونه شدم اصلا.
دور از جون بابا دور از جون.
ببخشید
بچه‌ها ببینید اصلا اگر خواستیم ایمان کسی رو ببینیم چقدره، ببینیم ده هنگامی که یه اتفاقی میفته چقدر خودشو کنترل میکنه.
من یه لحظه بزنم بغل این موشه وایسم.
آفرین بودی کلا بودی کلا به تو بزن.
یه نفس عمیق بکش.
اصلا از امام کاظم یاد بگیریم. امام کاظم چرا بهش گفتن کاظم؟ چون دائما کظم غیظ میکرد. یه حدیثی رو از امام سجاد براتون بخونم خیلی جالبه. امام سجاد فرمودن مؤمن 5 تا علامت داره. اینو بعدن میپرسم هر کی خوبه.
از پشت زدم بهم
نگاه کن بابا.
آقا اشکال نداره. نه بذار یه ببخشم.
برو ببین چی. ندیده اینجوری. بذا من حدیثمو بخونم که نخونم دلم آروم نمیشه. امام سجاد فرمودن مؤمن چند تا علامت داره؟
5 تا.
5 تا. شاگرد زرنگه اینها. اول مؤمن تو خلوت گناه نمیکنه.
بله.
دوم هنگامی که دستش تنگه بازم صدقه میده.
بله.
سوم تو مصیبت صبر میکنه. چهارم همیشه راستگوه. پنجم والحلم عند الغضب، زمانی که عصبانی میشه حلیم رو برد باره. تو که حلیم خیلی دوست داری که آقا محسن.
من عاشق حلیم.
خب عاشق حلیمی
با هی دو چشم میگه.
بله
با هی دو چشم.
با هی جیمی.
مردوش با هی جیمی.
با هی جیمی.
نه 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 من عاشق حلیم هی دو چشمم. حالا هی جیمیشم
که
هی دو چشم حلیم خوردنیه دیگه. حلیم دو
محسن
هی دو چشم اون.
نه
چرا؟
نه
چرا حلیم با هی
جیمی. این میرم با جوش تحقیق میکنی.
بله
من حرفتو قبول دارم.
همه جا اشتباه مینویسن
جدن. حلیم با هی دو چشم خوردنیه.
خوردنیه
با هی جیمی
میشه صبر.
عجب پس خیلی خوب ایشم از تو من یاد گرفتم. خدا خیر بده پسر گلم. پس بچه‌ها درس امروزمون این شد که خشم خودمون رو کنترل کنیم. هر کس که نتونه خشم خودش رو کنترل کنه چه بسا مرگش نزدیک میشه.
بله.
پس ما باید اون حلم و بردباری رو با هی جیمی در خودمون چیکار کنیم؟
تقویت کنیم.
باری کلا بشو.
برم حرکت کنم. چیزایی یاد گرفتم. ای وای الان دم افطار تمام این شده. سردار رو باید برسونیم. مثلا یادم رو برو. ولی خب این دفعه چون
داری یادم میده خود. حواسم هست.
اینم بهتون بگم. کسی که عصبانی میشه چه بسا حق و ناس هم زیر پا بذاره.
شما بفرمایید آقا بفرمایید.
حسین جان به پا این دست انداز و دوباره
من دارم آروم میرم دست اندازی
چه گیری کردیم از دست این داماد و برادرزاده.
در ادبیات تعلیمی فضائل اخلاقی به شیوه های هنرمندانه آموزش داده میشه. صبر و شکیبایی یکی از صفات نیک انسانیه که در ادبیات منظوم و منصور فارسی مطرح و البته در قالب های زیبا و با مضمون پردازی های ظریف بیان شده. بردباری در رسیدن به هدف نوعی انتظار برای گشایشه.
شور و شهود در بیان خانم دکتر صلاحی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بحث امشب ما در مورد دوری از خشم است. خشم بخشی از رفتار انسانی که باید کنترل بشه تا موجب آشفتگی نشه. نبود حلم و خشم نابجا قوی ترین روش شیطان برای کشاندن انسان به سوی گمراهی و تاریکی است. چقدر یک لحظه خشم مستولی شده و یک عمر پشیمانی باقی گذاشته. در قرآن و احادیث روش هایی برای کنترل خشم و دوری از خشم نابجا اومده. تقوا رو در خودمون بیشتر کنیم، سجده کنیم، تغییر حالت بدیم، وضو یا غسل داشته باشیم، اصلا کلن تماس با آب داشته باشیم، ذکر شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو و صله رحم انجام بدیم و حالا موارد دیگه که برای کنترل خشم میتونه مفید باشه. مولانا میگوید جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو، گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز ز کبر ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. خیلی نکته روانشناسی جالبی رو مولانا میگه، مسئله تکبر. منم منم زدن باعث میشه که اگر چیزی خلاف میل شما حتی چیز کوچکی باشه شما رو به خشم بیاره و کاری که نباید بکنید یا حرفی که نباید بزنید میزنید و این خیلی مسئله مهمیه. خودمون رو از تکبر پاک بکنیم. سعدی میگوید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. آدم بشیم، آدم شدن یعنی فضایل اخلاقی رو داشته باشیم و یکی از اونها دوری از خشم، حلم، صبر و زود عصبانی نشدن. در امام هفتم ما امام موسی کاظم چنین ویژگی عالی اصلا متبلور شده و به همین خاطر ما لقب کاظم رو به امام موسی کاظم میدیم و پیامبر اکرم هم میفرمایند استوارترین مردم کسی است که خشم خود را فرو برد. سوره آل عمران والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. ببینید کظم غیظ، عفو کننده مردم، خداوند بلافاصله محسن رو خداوند میاره. خداوند محسنین رو دوست داره. کسی که محسنه یعنی کظم غیظ میکنه، یعنی کسی که عفو میکنه مردم رو.
خب دوستان، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ انشالله که قبول باشه. دیگه سفره افطار دیگه یواش یواش دیگه نوش جان کردین و دارین جمعش میکنین دیگه. به هر حال هر جا که هستین انشالله بهترین ها برای تک تک شما باشه. عصبانی که نشدین امروز؟ تا حالا شده کسی حسابی عصبانی کرده باشه شما رو، اما شما به جای جواب دادن اما با لبخند یا مهربونی ایشون رو غافلگیر کرده باشین؟ از طریق 220-58-800 و 220-485 میتونین پاسخ بدین، همینطور سامانه پیامکی 30558.
من اصولا خیلی دیر عصبانی میشم، ولی چند روز گذشته یک مورد عصبانیت برایم پیش آمد. واکنش من هم این بود که در برابر فرد مورد نظر خونسردیم را حفظ کردم، او را بخشیدم و با لبخندی غافلگیرانه به او به عصبانیتم خاتمه دادم. الهام از شوشته.
لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. کسی که مقابل شماست و خیلی عصبانیه، سعی کنید با طمأنینه و خوبی و خوشرویی از او پذیرایی کنید، به طوری که به طرفتون هی بیاد و شما رو از حضورتون که خجالت زده کنه. با تشکر از شما، محمدی هستم از شاهرود. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده در جایی مدیر بودم، یکی از مدیران اسبق که خلاف کرده بود جلوشه گرفتم، اومد در دفتر کارم محکم زد تو گوشم و من صبر کردم. اون شب تا صبح این آدمی که سنشم از من حدود 20 سال بیشتر بود راه رفته بود و نتوانست صبح بخوابه. علی حال بعدها اومد در یک سخنرانی و به شدت از من عذرخواهی کرد و من خدا رو شکر کردم که با صبرم تونستم اون رو برگردونم از مسیرش و عالم که از دنیا رفته من ازش در گذشتم. خداوند انشالله ببخش و بیامرز و همه مؤمنین و مؤمنات رو و همه انسانها رو که به هر حال به هر صورتی خطا میکنن و دوباره اون خطاشون انشالله قابل جبران هست. خدا نگهدار. سهراب منش از طالقان.
تک تک شما شنوندگان جان ایشالا سلامت باشین. خیلی متشکرم که از تجربیات متفاوت خودتون برای ما میفرمایید. درسیه که هر یک از ما میتونیم از یکدیگر بیاموزیم و سپاس فراوان از شما. گفتن بچه محلا بازی میکردن بارها با توپ، در واقع در حیاتو کوبیدن، خیلی عصبانی شده بودم از دستشون، اما که خب تحمل کردم و خودم رو آروم کردم. آقای محمدی از ملایر زحمت کشیده بودن. عزیز دیگری گفتن که مستاجر ما آب گرم کنه منزل خراب کرد، ولی من خودم سرویسکار رو بردم درستش کرد. توران صادقی از علی آباد. عجب مالک درجه یک و فوق العاده هستین شما، بارکلا. گفتن که همسایه ما یه بار آجر آورد تو پارکینگ ما خالی کرده بود، دو شب ماشین من مونده بود تو کوچه، ولی من تذکرم ندادم تا جمعشون بکنه. مرتضی محمدی از ملایر هم این سبک و سیاق در واقع کنترل خشمشون رو برای ما گفتن. گفتن درود فراوان و بهترین ها برای تک تک عزیزان باشه. محمد رضا آقاجانی هستم از گیلان رشت. عرض کنم که با حفظ آرامش و خونسردی طرف مقابلم رو من به آرامش همیشه دعوت میکنم و یا بهش میگم که بابا بعدن با هم صحبت میکنیم وقتی که شما آروم شدین. بعد رادیو فرهنگ محشرین، عیدتونم مبارک. قربان شما، ایشالا سلامت باشین. ایشالا که همیشه همین کنترل بر نفس و رفتار و منش رو هممون داشته باشه. رژیم‌های غذایی متنوعی تو دنیا رواج دارن که هر کدوم خب وعده تندرستی و سلامتی میدن، اما غالباً ما به نتیجه اونها شاید اعتمادی نداشته باشیم. روزه داریم، اگر به شکل صحیح و با توجه به اصول صحیحش انجام بشه، در کنار فواید بیشمار معنوی، یکی از بهترین دستورهای تغذیه برای تندرستی و سلامتیه.
افطار تندرستی در بیان رامین تاجبخش، استاد و پژوهشگر طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه جرعه از جام عشق در خدمتون هستیم. امروز که 15 روز ماه مبارک رمضان هستیم، ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات، میلاد با سعادت حضرت حجت خدا امام حسن مجتبی علیه السلام رو، کریم اهل بیت رو خدمت شما شنوندگان خوب برنامه تبریک عرض میکنیم. یکی از غذاهایی که در افطار توصیه به خوردن شده فالوده سیبه، یکی از مقویات طب سنتیه که حتما غذا نباید پلو و چلو و خورشت و کباب و اینجور چیزا باشه. غذا به چیزی گفته میشه که تو بدن انسان ایجاد انرژی کنه، ایجاد توان کنه، ضعف و بیحالی رو از بین ببره، مانع بیماری بشه و در ضمن بیماری ها رو درمان کنه. یک اختلاف بین غذای امروزی ما با غذا در گذشته بوده اینه که قدیم غذا میخوردن که دوا نخورن. الان ما باید دارو مصرف کنیم که غذامون اصلاح کنه. یکی از غذاهایی که توصیه شده به خوردن فالوده سیبه. سیب قرمز باشه یا لبنانی یا سیب گلاب، سیب ترش نباشه. این سیب سبزایی که ترش مزه است معمولاً ضعف حافظه ایجاد میکنه. سیب رو رنده میکنن، یک قاشق غذاخوری گلاب، یک قاشق غذاخوری بیدمشک، یک قاشق غذاخوری عسل، یک قاشق غذاخوری عرق گل نسترن. گلاب، بیدمشک، بهار نارنج هم بعضیا میریزن که بسیار مفیده. با عسل مخلوطش میکنن. زعفرانی رو که دم کردین برای غذا آمادش کردین، یه قاشق غذاخوری محلول زعفران به این فالوده اضافه میکنن. به جای شکر، شیرینی که این داره عسله، این رو مخلوطش میکنن و به جای یک وعده غذا اینو مصرف میکنن. با این حجم کم انسان رو ساعتها سیر نگه میداره، ضعف رو از بین میبره. چون زعفران به این اضافه کردین، این رو به سمت قلب میبره. هر چیزی رو که شما خواستین بدون به صلاح ریخت و پاش به سمت قلب ببرین، سوار بر زعفرانش بکنین. خیلی ها میان شربت زعفران درست میکنن که یکی از مقویات قلبه، یا به عنوان تزیین غذا روی غذا زعفران میریزن. چون مزاج قلب گرم و خشکه، طبیعت زعفران هم گرم و خشکه با نفوذپذیری بالا، ولی خب اندازه داره، دوز داره، همون دوز آشپزخونه ایش کافیه. چون مزاج قلب گرم و خشکه و این ادویه هم گرم و خشکه، باعث تقویت میشه. تقویت به عینه معمولا در اثر گرسنگی و در اثر به اصطلاح تشنگی، یک ضعفی به قلب، اون گرما و اون خشکی ممکنه مقداری ضعف پیدا بکنه، ضربان قلب دم افطار خیلی کاهش پیدا بکنه. یکی از غذاهایی که بسیار مؤثر برای تقویت قلب و بسیاری از حکما جزو دسته غذاهای تقویت اعضای رئیسه میدونن، خیلی ها میدونن که خوردن گلاب و بوییدن گلاب یک آرامبخش خیلی خوبیه. انشاءالله برای همه تون شادی باشه. چرا تو مجالس ختم ما گلاب خیرات میکنیم؟ علتش آرام بخش بودنشه، وگرنه 50 جور معرقیات داریم. خوردن گلاب و بوییدن گلاب در ایام ماه مبارک رمضان یکی از بهترین رایحه درمانی های ما بوده که انشاءالله این هم در کنار غذاها فراموش نشه. انشاءالله در روزهای بعد با غذاهای دیگه در خدمتتون هستیم.
Oh, 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 oh,
اینجا ایران تهران، رادیو فرهنگ، جرعه از جام عشق. در نوار غزه، ماه مبارک رمضان امسال کمتر فرصتی برای جشن و مهمانی وجود داره. در نوار غزه جنگ و مصیبت بر ماه رمضان سایه افکنده و ساکنان در میان ویرانه ها افطار می کنند.
رمضان السنة هذه بيختلف عن كل رمضان جانا قولوا معنا لنا رمضان
در غزه. در نوار غزه ماه رمضان امسال فرصتی برای جشن و میهمانی است. در نوار غزه جنگ و مصیبت بر ماه مبارک رمضان سایه افکنده و ساکنان در میان ویرانی ها افطار می کنند.
احنا کل الاعوام بنزین شهر رمضان بنزین حارتنا کل الاعوام.
هر سال تو ماه مبارک رمضان محله های خودمون رو آذین بندی می کنیم. افزون بر تزیین محله ها و خیابون ها در دیگر فعالیت ها مثل مراسم افطار دست جمعی هم شرکت می کنیم. با وجود همه رنج ها اهالی تلاش می کنند دست به دست یکدیگر بدند و محله های خودشون رو تزیین کنند و میزبان مهمانان باشند و از ماه مبارک رمضان استقبال کنند.
غزه فی رمضان اجمل.
غزه در ماه مبارک رمضان زیباتر است. این زیبایی نتیجه تلاش شهرداری ها و تعداد زیادی از افراد داوطلب است. مردم در تزیین محیط زندگی خود و جمع کردن و پاکسازی آنجا از آوارها همکاری می کنند.
ینتهل متطوعون من الرسم فيما ينهي آخرون.
افراد داوطلب کار نقاشی و تزیین را به پایان میبرند و دیگران نیز محله ها را آذین بندی می کنند و چهره محله ها را تغییر می دهند.
حال و هوای مردم نوار غزه در ماه مبارک رمضان در بقایای محله ها و منازل خودشان به این شکل است و تلاش می کنم با این کار رنج های خود را به دست فراموشی بسپارند.
یا علی بگیم و پاهم آی دیرینمون ببونیم آی مسلمون آی آدم دعای فرج بخونیم دعای فرج بخونیم.
انشاءالله که این دعا رو میخونیم و دعاهامون به استجابت به امید حضرت حق خواهد رسید. دوستان عزیز، چقدر خوب امروز درجه یک و فوق‌العاده مشارکت کردین و کلی تجربیاتتون رو در اختیار ما قرار دادید که تالا شده کسی حسابی شما رو عصبانی کرده باشه، اما شما بر اعصاب خودتون مسلط باشین و به جای جواب دادن لبخند زدین یا مهربونی کردین و طرف رو غافلگیرش کردین و چقدر خوب پاسخ دادین. گفتن سلام، دیروز عصبانی شدم، به شدت دست بردم که یک شیء رو بردارم و پرتاب کنم، ولی لحظه‌ای به خودم اومدم و شکر میکنم که تونستم خودم رو کنترل بکنم. خانم لطفی جان، آفرین به شما. و اینها همه تمرین های هست که ما میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم و کنترل بکنیم بر نفس خودمون، بر روحیات خودمون کنترل کامل داشته باشیم. آفرین به شما، متشکرم، چون این اتفاق ممکنه برای هر کدوم از ما بیفته. افسانه جان گفتن که من دیروز دم افطار یه مقداری حالم روبراه نبود و متاسفانه خیلی بد اخلاقی کردم با برادر کوچکترم، اما به جایی که او کوچکتر بود و عصبانی بشه و جواب منو بده، او سکوت کرد و شرایط من رو درک کرد و بعد از اون، بعد از افطار، من متوجه اشتباهم شدم، رفتم ازش عذرخواهی کردم. باریکلا، آفرین. و آقای محمد گچسوز گفتن، گچسوز مقدم از قاین گفتن درود، تو صف نونوایی بودم، تقریبا شلوغ بود، یه آقای داشت داد و هوار میکرد، بعد میگفت چرا انقدر دیر داری نون به من میدی؟ من دیگه نوبتم بود، گفتم بیا آقا، بیا بفرمایی نوبت من از طرف من برای شما، بفرمایی. و ایشون نونشو گرفت و خیلی هم خوشحال رفت و خوشحالم که این کار رو کردم. این پیامک رو حتما میخوام بخونم چون خیلی خوبه. گفتم وقتی بدونی ارزش تو خیلی بالاتر از این هست که خودت رو با خشم بخوای اینطور نشون بدی و بها دادن به افرادی که چیزی جز ناراحتی و عصب خوردی ندارن، دیگه کمتر اون خشم و نفرت و بحث‌های زشت رو در دلت نگه میداری. عفت شاد سپهر از تهران، خیلی متشکرم، پیامهاتون واقعا عالی و فوق‌العاده بود. ما هممون سعی بکنیم که بردبار باشیم، بردباریم و چشم به راه تا حضرت منجی از راه برسد و با نگاهی پرمهر یک عمر انتظار ما رو پاسخ بدن. اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. بدرود.
قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا.